تعریف 155 دهم مگاهرتز رادیو سبا.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
شبکه فرهنگ و برنامه اسطوره‌های ایرانی.
اسطوره‌های ایرانی.
به نام خداوند جان و خرد. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما بزرگواران، روز و روزگار بر شما خوش. همچون همیشه آرزوی تندرستی، شادی و آرامش برای شما داریم. نوروز 1398 بر شما فرخنده باد. بهترین آرزوها رو برای شما داریم در این سال جدید. برنامه اسطوره‌های ایرانی رو تقدیم حضورتون میکنیم، برنامه ویژه شاهنامه فردوسی. در این برنامه که البته به صورت ویژه برنامه خواهد بود، درباره نوروز، آیین‌های نوروز و فلسفه نوروز با شما صحبت خواهیم کرد و استثنا شاهنامه نخواهیم خوند. در خدمت کارشناسان گرامی برنامه هستیم، خانم دکتر لیلی ورهرام و آقای مهدی فکری. خیلی خوش اومدید هر دو بزرگوار به برنامه خودتون.
سپاسگزارم. به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما، آقای دکتر محمدی، خانم دکتر ورهرام و همه شنوندگان گرامی برنامه. سال نو رو هم تبریک میگم.
به نام خدا. من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، آقای دکتر محمدی و آقای فکری.
بسیار خوب، سپاسگزارم عزیزان. تا لحظاتی دیگر درباره نوروز و فلسفه نوروز با شما صحبت خواهیم کرد. همراهان عزیز برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم با صحبت‌های درباره نوروز. آقای فکری، به هر حال برنامه ما برنامه ویژه شاهنامه است. ما در برنامه گذشته درباره نوروز صحبت‌هایی رو کردیم، اما در ارتباط با شاهنامه چی میتونیم بگیم؟ در واقع نوروز چه جایگاهی در شاهنامه داره یا حتی در حماسه‌های دیگر ما؟ به طور کلی در ادبیات کلاسیک ما نوروز چه جایگاهی داره؟
بله، خب درباره شاهنامه که صحبت کردیم، اون زمانی که پادشاهی جمشید رو خوندیم و بحث کردیم، چون بنیانگذاری نوروز در شاهنامه به جمشید نسبت داده شده، گفته شده که وقتی او دشمنان رو یا دیوان رو شکست داد، بر تخت نشست و جشن گرفت و اون جشن رو نوروز نامیدن. ولی اینکه در جاهای دیگه شاهنامه یا به گفته شما در متون دیگه چه جایگاهی داره، نوروز همیشه اهمیت خاص خودش رو داشته. حتی با اینکه ایرانیان دین اسلام رو پذیرفتن، نوروز در احادیث اسلامی هم وارد شد و اهمیت پیدا کرد. ما در احادیث هم به اهمیت نوروز اشاره شده و داریم از سوی ائمه. برای همین در بیشتر متون ادبی و حتی دینی ما نوروز رو میبینیم. برای همین نوروز بعد از اسلام هم، با اینکه نوروز یک آیین کهن هست و به تاریخ پیش از اسلام ایران برمیگرده، ولی با ورود اسلام امتداد پیدا کرد. برگزاری جشن نوروز متداول بود. در شاهنامه یکی دو جا هم اشاره داریم به این که وقتی پهلوانان برای شاه دعا میکنن یا شاهان برای پهلوانان دعا میکنن که همه روز شما نوروز باشه، که ما امروز هم از این استفاده میکنیم از این جمله، که خب نشون میده که نوروز یک بار معنایی مثبت داشته، همراه با شادی و شادمانی بوده که مردم برای همدیگه آرزو میکردن.
اما آقای فکری، ما در برنامه پیش صحبت کردیم در این باره که خب حالا یک زمان دوری داریم، در واقع همین در واقع آغاز سال به نوعی نمایانگر آغاز آفرینش هست، تمام اینها رو گفتیم، اما خب اینها کاملا بستگی به این داره که در واقع آغاز آفرینش، آغاز سال همزمان بشه با آغاز بهار، که در واقع همه چیز با همدیگه تطبیق پیدا کنه. اما آیا انقدر تقویم در واقع در زمانهای گذشته دقیق بوده که هر سال دقیقا در آغاز اعتدال بهاری مراسم نوروز برگزار شه، سال نو آغاز شه و این تطبیق کاملا انجام بشه، یا ممکن بود آغاز سال جابجا بشه؟
خب این نیازمند اون امر هست که سنجش زمان و گردش زمین به دور خورشید یا خورشید در آسمان رو بتونن دقیق اندازه‌گیری بکنن. خب مسلماً 3000 سال پیش اندازه‌گیری ها مثل امروز اینقدر دقت نداشته، ولی با شگفتی میتونم بگم که بابلی ها که محاسبات نجومیشون معروفه، شاید با دقت چند روز میتونستن آغاز بهار رو، یعنی اون لحظه اعتدال رو محاسبه بکنن. برای همینه که میگن ایرانیان شاید نوروز رو که آغاز بهاره از بابلی ها گرفته باشن، چون محاسبات بابلی احتمالاً دقیق تر از محاسبات ایرانیان 3000 سال پیش بوده که هنوز وارد فلات ایران هم نشده بودن و زندگی دامپروری داشتن، شاید اونا نتونن زیاد محاسبات نجومی انجام بدن. ولی دقت محاسبه لحظه آغاز سال، آغاز بهار در تقویم بابلی و به تبع اون در تقویم ایرانی اونقدر دقت داشته که شاید یکی دو روز فقط اختلاف پیدا میکرد. ولی تقویم ایرانی 365 روز بوده و اون یک چهارم روزها رو نداشته، برای همین هر چهار سال یک بار یک روز جلو می افتاده از فصول. برای همین برای جبران اون در دوره ساسانی به نظر میاد که در هر 120 سال یک سال 13 ماهه داشتن و همه اون 6 ساعتها رو هم جمع می کردن، هر 120 سال می شد 30 روز و اون رو جشن بزرگی می گرفتن و می گفتن که این سال سال کبیس هست، برای جبران اون نقص 6 ساعت.
خب خانم دکتر برهران، به هر حال این نقیصه جالبی هست دیگه، اما اقوامی بودن که سال قمری داشتن، سال شمسی نداشتن، اونها به چه ترتیب سال نو خودشون رو برگزار میکردن؟ آیا سال نوشون در تمام طول سال، یعنی همواره میچرخیده، پس میشه گفتش که هیچ در واقع پیروی از طبیعت نداشته؟
بله، خب اگر یک سال کاملا قمری باشه، خب گردان آغاز سال نو. اما از طرف دیگه مثلا ما چینی ها رو داریم که یک سال شمسی قمری دارن، حرکت ماه هم خیلی تاثیر داره در تقویم چینی، اما آغاز سال نوشون تقریبا همیشه در میانه زمستان اتفاق میفته. اما اینکه تقویم ایرانی حالا با این ویژگی نجومی خیلی دقیق آغاز میشه، نکته خیلی قابل توجهیه. همونطور که آقای فکری هم فرمودن، احتمال دادن که ممکنه از بین النهرین گرفته باشن همچین وضعیتی رو، چون اونجا هم یک عید آغاز بهار داشتن، جشن آکیتو، که اونم تقریبا 13 روزی به طول می انجامیده و بعضی از آیین‌هاش بی‌شباهت نبوده به نوروز ما. منتها نکته‌ای که نباید فراموش کنیم اینه که در این منطقه از دنیا که ما داریم زندگی می‌کنیم، اینقدر داد و ستد فرهنگی زیاد بوده و اینقدر اقوام در هم آمیختن که شاید اصالت دادن به یک نکته خاص و منسوب کردنش به یک فرهنگ خیلی کار ساده‌ای نباشه. اینطور میشه گفت که احتمالاً این جشن نوروزی با این ویژگی تقویمی جدید و این خصلت‌های گیاهی که حالا در ادامه عرض خواهم کرد، متعلق به اقوام دامپرور و چادرنشین هندو اروپایی که حالا وارد فلات ایران شدن و بعدن مستقر شدن خب نبوده احتمال خیلی زیاد، کما اینکه خیشاوندان ودایی اینها در هند، چون اقوام هندو ایرانی خب با هم بودن، خیلی شباهت داشته آیین ها و فرهنگ اینها به هم، در هند ما میبینیم که سال نو در زمستون داره اتفاق میفته، این نتیجه گیری رو میشه کرد. از طرف دیگه تقریبا بیشتر جاهای دنیا از جمله همین منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم جشن‌های بهاری وجود داشته، یعنی این اعتدال بهاری که اتفاق میافتاد، زمستون از بین میرفته و حالا رشد گیاهان و زاد و ولد جانوران که اتفاق میافتاده، جشن‌هایی هم برپا میشده که خب مهمترین ویژگی این جشن‌ها هم این بوده که احتمالاً برکت بخشی صورت بگیره و محصول بیشتری داشته باشن، یعنی جشن‌ها شاید در خدمت باروری بودند. به همین دلیل ممکنه که خب این اقوام هم به هر حال یک آیین‌های بهاره‌ای داشته باشن که درآمیخته با آیین‌های نوروزی که حالا یا بومی فلات ایران بوده یا از طریق بین‌النهرین به ما رسیده.
خانم دکتر ورهرام، خب ما اقوام دیگر هندو اروپایی در واقع درباره اونها چه می‌دونیم؟ این خیلی نکته جالبی بود که شما گفتین هندی‌ها که نزدیک‌ترین اقوام به ایرانی‌ها هستند، در واقع مراسم سال نوشون خب ارتباط آنچنانی به مراسم سال نو ما نداره، یعنی در واقع ما میبینیم که در آغاز بهار یک سال نوی رو داریم که کاملا با سال نوی بابلی میتونیم قیاسش کنیم. به هر حال حتما تفاوت‌ها زیادن ولی شباهت‌ها هم کم نیستند، ولی در اینجا ما به نزدیکترین قوم از لحاظ نژادی به خودمون نمیتونیم ارتباطی پیدا کنیم. حالا مثلا در مورد اقوام یونانی یا اقوام دیگر لاتینی چطور میتونیم بگیم مراسم سال نوی اونها به چه ترتیب؟
اونها هم به طور لزوم جشن بهاره براشون جشن آغاز سال نبوده. منتها نکته‌ای که میخواستم عرض کنم همینه. ببینید ما در این جشن گیاهی هم هست. مهمترین دلیل اینکه این جشن گیاهیه این رسم سبز کاشتنه. سبزه‌ای که حالا دو هفته تقریبا دوام میاره و 13 همه نوروز این سبزه رو به آب میسپارند. همین نشون میده که خب این جشن یک ارتباطی داشته با باروری گیاهان. در متون کهنمون ما داریم که در زمان ساسانی احتمالاً ستون‌هایی رو در دربار پادشاه، ستون‌های گلی داشتن که در اینها غلات مختلف رو میکاشتن، 12 ستون بوده و هر ستونی که بهتر محصول میداده میگفتن اون سال اون محصول رو بیشتر بهش توجه کنن، یعنی اینجوری فالی میزدن برای اینکه از لحاظ کشاورزی کدوم محصول بهتر خواهد بود اون سال. همه اینها این ویژگی های کشاورزی جشن نوروز، ویژگی های گیاهی جشن نوروز نشون میده که خب میتونه این جشن لزوماً ارتباطی با اون جشن بین النهرینی هم نداشته باشه، گرچه عناصری از اون هم گرفته، بخاطر اینکه در اروپا هم در روستاهای اروپا تا شاید حتی اوایل قرن 20 یه جشنی بوده به نام جشن عروس ماه می در واقع، یعنی در اردیبهشت ماه اون البته اتفاق می افتاده، اون هم یه جشن گیاهی بوده، یه آیین های شبیه نوروز داشته. در مورد حاجی فیروز تو برنامه قبلی صحبت کردیم، حاجی فیروز در واقع یک تنها بخش نوروزی برای ما مونده، چون این جشن های گیاهی آغاز سال و جشن های بهاره معمولا شخصیت های مختلفی می اومدن که حالا با خنده و شوخی همراه بودن. یکی از این شخصیت‌ها که برای ما مونده همین حاجی فیروزه.
خب خانم دکتر ورهرام در این باره حتما بیشتر صحبت خواهیم کرد، مسئله بسیار مهمی هم است. سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم آقای فکری عزیزان. تا لحظاتی دیگر با ادامه این گفتگو در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم با بحث درباره نوروز و فلسفه نوروز. خانم دکتر ورهرام درباره آیین‌های نوروزی برای ما توضیح می‌دادید و درباره حاجی فیروز.
بله، در فرهنگ تهرانی معروف‌ترین چهره‌ای که از این چهره‌های آیینی نوروز ما الان می‌شناسیم حاجی فیروزه، اما در مناطق مختلف ایران هم چهره‌ها و شخصیت‌های بودن مربوط به نوروز. یکی از معروف‌ترین‌های اینها که شاید هنوزم یک جاهای از ایران اجرا بشه این مراسم مربوط به اون که در واقع بومی شمال ایرانه، کوساس یا عروس قولی، که اونم جالبه، در واقع یک جنگی صورت میگیره و یک عروسی رو اینها باید از دست یک قولی یا موجود در واقع هیولاواری نجات بدن و این مقارن نوروز اتفاق میفته. و اصولا شخصیت های حالا دلغکوار در ابتدای سال نو و در این جشن های بهاری رایجن در همه جای دنیا که بیان و این نمایش اجرا کنند. اما مهمترین دلیل این که ما احتمال میدیم که جشن نوروز ایرانی تا حد زیادی تحت تاثیر اون جشن اکیتو بین النهرین بوده اینه که ما قدیمی ترین شواهدی که از جشن رسمی بهار داریم مربوط به دوران هخامنشیه و میدونیم که هخامنشی‌ها خیلی از نکات رو از پادشاهان بین النهرین اخذ کردن. مثلا یه همین نکته بارام نوروزی که ما از دوران هخامنشی داشتیم، این هم یک چیزی بوده برگرفته از آیین‌هایی که در بین النهرین اون زمان اتفاق می‌افتاده. رسم دیگه‌ای که باز احتمال داره با آیین‌های بین النهرین در ارتباط باشه اما در جاهای دیگه هم در جشن‌های بهاری و در جشن‌های سال نو معادل‌هایی داره، این که پادشاه خل می‌شده چند روزی در دوران این جشن‌های بهاری و یک شخص دیگه ای که معمولاً مجرمی بوده به جای پادشاه می آوردن و در پایان جشن اون رو مسخره می کردن یا حالا مجازاتی می کردن. به این شخص می گفتن میر نوروزی. ما در شعر حافظ هم داریم اشاره شده به این میر نوروزی و این قضیه میر نوروزی، این که حالا یک شخص مجرمی جانشین شاه می شده و بعد حالا با یه مجازاتی از حد کشتن گرفته تا شاید کتک خوردن بعدن از تخت رانده می شد و شاه به جای خودش برمی گشته، شاید این رو هم بشه یک نمونهی در حاجی فیروز برای اون دید. باید اینکه حاجی فیروز هم خب غلامه، هم سیاه چورده است، هم لباس غلامانو داره، همون لباسی رو در تن داره که مبارک داره توی عروسک های سنتی ما و بعد هم خب رفتارش هم رفتاریه که به حال داره گدایی میکنه، البته شادی میاره ولی گدایی میکنه و احتمال داره که اصلا مراسم میره نوروزی هم با همین جشن بهاری ارتباطی با هم داشته باشن، چون هر دوی اینها یک چیز رو نشون میدن، نظم معمول جامعه داره برهم میخوره، شاه از سختش دور شده، یک عده‌ای دارن در خیابان‌ها شادی میکنن، حاجی فیروز داره خیابان میرقصه، نظم عادی رو برهم میزنه، اما بعد از اینکه سال نو میاد همه چیز به جای خودش برمیگرده.
آقای فکری، از دو نظر جذاب این شخصیت‌های آیینی، هم از یک طرف خیلی سرگرم کننده هستند و از طرف دیگه اتفاقا خالی از معنا و مفهوم و فلسفه هم نیستند.
بله، شاید اون جنبه شادیاورش پسین‌تر باشه، یعنی در نخست در سالهای خیلی دور احتمالاً جنبه آیینی و تقدسش بیشتر بوده و بعدها جنبه شادی بهش اضافه شده. نظر شادروان مهرداد بهار اینه که شاید اون جابجایی پادشاه و آوردن یک کس دیگه‌ای به عنوان پادشاه دروغین علتش این باشه که میخوان اون شومی اون آشفتگی رو دور بکنن از پادشاه که بر سر پادشاه فرود نیاد، پادشاه رو دور میکنن شاید به مدت 12 روز و بعد اون 12 روز که نشانه 12 ماه ساله و بعد روز 13 که نشان دهنده اون 5 روز دزدیده آخر ساله در تقویم ایران قدیم، برای اینکه اون نحسی یا اون شومی از بین بره اون روز 13 هست که باید اون پادشاه دروغین رو از بین ببرن. شاید در آغاز او رو میکشتن و پس برای همین باید یک مجرمی رو به جای پادشاه مینشوندن که بتونن به راحتی او رو بکشن، ولی بعدها این کشتن به کتک زدن و طرد کردنش از دربار تبدیل شده که خب این خودش یک جنبه شادمانی و یا طنز بودن رو اضافه میکنه به کار و شاید همین تغییر کشتن به کتک زدن اون پادشاه دروغین بعدها تبدیل شده به این سنت شادمانی در این مراسم میر نوروزی.
و اشاره هم کردین آقای فکری به 12 روز نوروز، خب واقعا جالب هست، ما سال کیهانی 12,000 ساله رو داریم، سال شمسی 12 ماه رو داریم، در واقع 12 روز نوروز رو داریم. چرا یک عدد تا این اندازه تکرار میشه و چرا اینقدر اعداد برای ما در فرهنگ ما اهمیت دارن؟ ما واقعا یک شماری از این اعداد رو داریم که در مسائل مختلف تکرار میشن.
درباره عدد 12 من میتونم توضیح بدم چون مربوط به موضوع هست. به نظر میاد که این عدد 12 که در تقویم هم نقش عمده‌ای داره برگرفته از اون 12 بار گردش ماه هست در طول یک سال، چون ما میدونیم که احتمالاً تقویم در آغاز تقویم قمری بوده و بعدها که انسان‌ها دیدن این با فصول جور در نمیاد، ناچار شدن که سال‌های شمسی قمری رو تولید کنن، تشکیل بدن، مثل بابلی‌ها و چینی‌ها که به نظر نمیاد این دوتا از هم دیگه گرفته باشن و احتمالاً هر کدوم به طور جداگانه به این نتیجه رسیدن که بهتره ماه‌ها رو قمری در نظر بگیرن ولی سال رو شمسی، ولی اون تعداد ماه‌های سال همون 12 باقی میمونه و این عدد 12 به نظر میاد که از 12 بار تکرار شدن صور ماه در طول یک سال شمسی به دست اومده باشه.
و بعدها این کاربرد مداوم و مکرر این عدد 12 در زندگی انسان‌ها و خیلی از اقوام، در واقع میشه گفتش که این تقدس رو از همینجا میگیره.
بله دیگه، به نظر میاد که از همین تکرار پذیری سال عناصر دیگه فرهنگ راه پیدا کرده باشن عدد 12.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای فکری خانم دکتر ورهرام از توضیحاتتون. عزیزان، به این ترتیب پایان این ویژه برنامه میرسیم. باز هم برای شما در سال جدید بهترین ها رو آرزو میکنیم، برای همه ایرانیان، برای همه جهانیان، و میتونیم تمرین کنیم که آرزوهای خوب رو نه تنها برای خودمون بلکه برای همه موجودات داشته باشیم. سپاسگزارم از توجهتون، امیدوارم که در برنامه های بعد با شاهنامه فردوسی در برنامه اسطوره های ایرانی همراه باشید. خداوند گیتی پناه تو باد، زمین و زمان نیک خواه تو باد.
چهره گل نسیم نوروز خوش است، بر طرف چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچی گویی خوش نیست، خوش باش سدی مگو که امروز خوش است، خوش باش سدی مگو که امروز خوش است. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، بر طرف چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش زدی مگو که امروز خوش است، خوش باش زدی مگو که امروز خوش است.
سرسبزی این روزهای بهاری تقدیم شما شنوندگان همیشه همراه شبکه رادیویی فرهنگ. و اما دوستان، در ادامه برنامه ها در این فرصت دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید و شنونده برنامه گفتارش باشید که این برنامه را به مدت 5 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
تشکر میکنم از همکاران ارجمندم در شبکه رادیوی فرهنگ که این فرصت رو در اختیار من گذاشتن تا با گزارشی در خدمت شما همراهان و شنوندگان خوب این شبکه رادیویی باشم از سراسر میهن اسلامی، و امیدوارم که اوقات خوب و خوشی رو در سال نو و عید نوروز انشالله بتونید در کنار خانوادهتون سپری کنید. خب، اتفاق بسیار خوب و ارزشمندی رو در تهران شاهدیم که میتونه یکی از نقاط جاذب گردشگری باشه در ایام نوروز برای هموطنان خوبمون در تهران، پایتخت ایران اسلامی، اون هم بر پایه نمایشگاه 4 دهه کشفیات باستانشناسی ایران، که خب فکر میکنم توضیحات بیشتر رو در این باره باید تقدیم شما بکنم در گفتگویی که خواهم داشت با جناب دکتر نوکنده، مدیر محترم موزه ملی ایران، که این فرصت رو در اختیار گذاشتم و صحبت‌های ایشون رو در این باره خواهیم شنید. جناب دکتر، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی ممنونم به خاطر فرصتی که در اختیار گذاشتید. توضیحات شما رو در این باره خواهیم شنید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیوی فرهنگ. موزه ملی ایران به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نمایشگاهی تحت عنوان 4 دهه کشفیات باستانشناسی ایران رو در موزه ملی ایران تدارک دیده. در این نمایشگاه از 31 استان کشور 10 اثر انتخاب شدند، به موزه ملی ایران اومدند. هیئت عالی کارشناسی موزه در نهایت 260 اثر رو انتخاب کرد با توجه به محدودیت فضایی که در سالن نمایشگاهی داشتیم. در این نمایشگاه از 200 هزار سال پیش تا قرن 11 از 118 معوته ایرانی آثار نمایشگاهی داریم، آثاری که از معبدهای بسیار مهم و کلیدی کاوش شدند. بدون استثنا تمام آثار توسط کاوش‌های علمی از معبدهای باستانشناسی کشف شدند. این مجموع آثار که الان در موزه ملی نمایش گذاشته شده و تا 20 فروردین ادامه داره، حرفای جدیدی داره. ما باید تاریخ هنر کشورمون رو بازنگری بکنیم، نباید با اطلاعات 50 سال پیش هنوز درباره تاریخ هنر ایران بنویسیم. امروز بیان این نمایشگاه ببینن، این تازه مشتی از یافته‌های ماست که در طول 40 سال گذشته کاوش شده، و بیان با موزه ایران باستان مقایسه کنن و کتاب‌هایی که آقای گریشمن و دیگران درباره تاریخ هنر ایران نوشتن و نگاه بکنن. تلاش داریم که تورهای تخصصی برای این نمایشگاه برگزار بکنیم. این نمایشگاه در واقع یک موزه ملی کوچکه. ما در موزه ملی 2 موزه داریم. موزه باستان شناسی داریم در موزه ایران باستان که از پایین سنگی شروع میشه تا قبل از اسلام، یعنی تا دوره ساسانی. در موزه دوران اسلامی از صدر اسلام داریم تا قاجار. اما در این نمایشگاه کل این 2 موزه رو یه جا میشین اینجا ببینین و با یافته‌های جدید. و ما میخواستیم که نمایشگاه رو یه جوری طراحی کنیم که هم به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی کارهای جدیدی ارائه کنیم، هم تقارنش با نوروز. خیلی امیدواریم که مثل سال گذشته که موزه ملی نمایشگاه‌های پربازدید بود، امسال هم نمایشگاه 14 کشفیات باستانشناسی، نمایشگاه باستانشناسی و هنر سرزمین هلند و نمایشگاه کشفیات استان تهران که هر سه به طور همزمان در موزه ملی هستند، در ایام نوروز بازدیدکننده بیان و از آن لذت ببرند.
تا چه تاریخی ان شاءالله این نمایشگاه دایر هستش؟
این نمایشگاه تا 20 فروردین از ساعت 9 صبح تا ساعت 19 بعد از ظهر آماده پذیرایی برای بازدیدکنندگان و گردشگران و علاقمندان هستش.
گفتارش با ما منتشر شد.
از اینکه در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ به خودمون میبالیم و آرزو میکنیم که در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان همیشه تنتون سالم باشه و دلتون شاد. و ما دوستان در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه